الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. داخل من صبت فارسي جبت من ترشي على تلا فارسي زبان مغلق احتمالا فارسي زبان خب عرض شد که در نحسول بلاغه در واقع سیستم و دستگاه اندیشه خاصی طرح‌ریزی شده که یک سری قواعدی اونجا آمده است که با توسط به اون قواعد یک اثری صفتی برای اهل فهم این قواعد به طور طبیعی ظهور و نمود پیدا می کند و بعد با آن زندگی انسان در واقع ترسیم و خارساز و ادامه پیدا می کنه. که بعضی از اون قواعد عرض کردیم که شناخت دنیا، شناخت آخرت و که همه اینها بر توحید قرار گرفته است، شناخت انسان آنچنانش اینها درست شناخته بشود، از فهم صحیح اینها هیچ قوه‌ای، هیچ اثری در اون شخص ظهور خواهد کرد که اون تقوا است. پس تقوایی که نحس البلاغه توصیف می کند، وقتی تقوای نحس البلاغه معلوم خواهد شد که این قواعد درست شناخته بشود، بعد از اون تقوا زندگی انسان شروع می شود. زندگی انسان از این تقوا نشأت می گیرد. زندگی انسان بر این مبنا، بر این قوه‌ش از او ظهور می کند قرار خواهد گرفت. و مطالب دیگر چه جلسات قبل به عرض رسید. در این بحث مختصر توضیحی در نگاه به دنیا انشاءالله خدا توفیق بدهد مطالبی عرضی می رشه، بعد قواعد دیگر هم در وقت خودش. خب در حکمت 126 می فرماید این دنیا دار و صدقین لمن صدقها و دار عافیت لمن فهم عنها و دار غنا لمن تزود منها و دار موعظه لمن تعظ بها مسجد احباء الله و مصلى ملائکه الله و مهبط وحی الله و متجر و اولیاء الله اکتسبوا فیها الرحمه و ربحوا فیها الجنه. خب این دنیا به تحقیق که دنیا دارست خانه صداقت است، لمن صدقه ها، هر کس صداقت او رو قبول بکند، هر کس با این نگاه به آن نگاه بکند. و دار عافیت و خانه عافیت هست، لمن فهم انها، کسی که اون رو درست بفهمد، از او شناخت درست پیدا بکند. و دار و غنن، و خانه بینیازی است. لمن تزود منها، برای کسی که از اون توشه میگیرد. و دار موعظت، خانه پند و اندرز است. لمن اتعذ بها، برای کسی که از او پند بگیرد. مسجد احباء الله است، دوستان خدا هست. مصلای ملائکه خداست. و مهبط و وحی الله، محل فرود آمدن وحی خداست. و متجر و اولیاء الله، و محل تجارت اولیاء خداست. خب حالا که دنیا به این ویژگی ها رو درست بشناسیم، اکتسبو فیها الرحمه، از او رحمت رو کسب کن. و ربه فیها الجنه، سود از آن بهشت را سود ببر. سلام علیکم. اولا از اینکه دنیا رو ما وقتی نگاه میکنیم به بعضی از عبارات نحس البلاغه یا در خود قرآن، ببینیم به زشت ترین صورت تعریف کرده. هستی ها و عبارت های تندیست در باره دنیا. اصلا دنیا ملعون است. دنیا اصلا پیش من از استخوان خوچ در دست یک جزامی خیلی نفرت آورتر است. و از این قبیل مطالب هم در نسو بلاغه در باره دنیا آمده است. با نگاه ابتدایی شاید کسی تصور کند که این تناقض جدی است، قابل جمع نیست. اگر بخواهیم این شبهه رو که شیطان گاهی به انسان وسوسه می کند رفع بکنیم، توجه خواهیم داشت به خود قرآن. خود قرآن وقتی صحبت از دنیا می کنه، در واقع حیات دنیا رو به ما تعریف می کند. می فرماید و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، و این زندگی دنیا نیست مگر لهو و لعب. گاهی در انسان صحبت‌هایش هم می‌شود که مضاف رو حذف می‌کند، گاهی مضاف الیه رو حذف می‌کند، گاهی صفت رو حذف می‌کند، گاهی موصوف رو حذف می‌کند. این به لحاظ قرینه حالیه و قرینه کلامیه و قرینه لفظیه خیلی اتفاق می‌افتد تو زندگی انسان، که وقتی طرف متوجه هست منظور کدوم از این هاست، دیگه یه بخش از کلام رو قطع میکنه. فلذا اون قسمت از عبارت هایی که در نحس البلاغه دنیا مذمت شده، معلوم میشود که حیات دنیا مذمت شده، نه خود فی نفسه دنیا که به ما واقعیت رو میخواد بیان کند. اگر زندگی دنیا با اون مذمتها انجام بگیرد، کاملا بجاست و این تناقضی پیش نخواهد آمد. و اما اینکه خود دنیا رو حضرت به این زیبایی توصیف فرموده، ما اگر کلمه کلمه این عبارتها رو دقت بکنیم، خواهیم دید یک رابطه جالبی است بین این مرحله ها که هر کدوم اینها درست باز بشود، ما رو آماده خواهد کرد که بخش بعدی و مرحله بعدی هم درست باز بشود. مثلا اینجا می فرماید دار صدق یا دار لمن فهمه، و اینها مقدماتی است که اگر درست تشخیص بدهیم بعد اون خواهیم فهمید که دنیا مسجد احبالت یعنی چی. یعنی این بخش از مقدمات این کلام درست باز نشه هرگز این معلوم نخواهد شد که مسجد احبا یعنی چه. و مطلب دوم این که حضرت در اینجا رمزهایی به ما داده است که با اون رمزها اون نیازهای عمده و پایهای اصلی در زندگی انسان به شناخت این رمزها اونها باز خواهد شد. لذا می فرماید این دنیا دار و صدقین، رمزش چیه؟ لمن صدقه ها. اگه این اتفاق نیفته این دار صدق هرگز مفهوم نخواهد داد. یا می فرماید دار و عافیت، این دنیا دار عافیت و ما تالا خیال میشنم دار بلا و مشکلات و گرفتاری و سختی و مصیبته. حضرت فرماشه دار عافیته. این قابل فهم نیست مگر رمزش باز بشه. رمزش چی؟ لمن فهم انها. دار و غنا، خب خانه بی نیازیست، ماشه سرابا نیازیم اینجا، حضرت دار بی نیازیست. این چه معلوم خواهد شد، مفهوم خواهد شد وقتی چه رمزش باز بشه. لمن تزود منها الی آخر. خب با این مختصر توضیح کلی حالا یه مقدار عمیق‌تر به مطلب انشاءالله توجه بکنیم. این دنیا دار و صدقین لمن صدقه ها. صدق یعنی چی؟ صدق یعنی مطابقت با واقعیت. اگر هر چیزی با واقعیت تطبیق بکنه اون میشه صدق، اگر مطابقت نکنه میشه کذب. این یه مطلبی است خیلی تعریف روشن. حالا مثلا وقتی بنده عرض میکنم اینجا یک لیوان آب هست، واقعیت اینجا، خب این سخن من چون با این واقعیت مطابقت می کند پس درسته، راسته، صداقت. اگر اینجا لیوانی نبود بگویم اینجا لیوان هست، خب این خلاف واقعیت شد، تطبیق نشد با واقعیتی، پس این کذب می شود. حالا دار و صدقین، دنیا دار صداقته. برای اینکه در زندگیمون یه خورده معنا صداقت بیشتر ملموس بشه، زندگی کودک خیلی جالبه، خیلی. یعنی آن چه در دلش هست مطابق آن عمل می کند. صدق و صابونه زحمت کشیده با چه چیزی مثلا پیش دستی و میوه رو گذاشته جلوی مهمون با شخصیت مثلا بزرگوار تونجا، یه بچه دو ساله یا الله یه راست میره قشنگ جلوی آقای مهمون میوه رو بر میداره میخوره. این چه تو دلش هست اینه که من اینو دوستش دارم بخورم و مطابق اون دلشم عمل میکند. حالا کار نداریم با ادب بی ادبی، کار درستی غلطیه، اون یه بحث دیگری است. دقیقاً آن چه تو دلشه اون رو ظهور میدهد، تطبیق میکنه این صداقت. این خیلی راست میگه. مادر مثلا چون مثلا غذا رو من ریختم، خیلی هم سریع راحت، یعنی اونی که تو دلش هست این اونشو گفتارش هست تطبیق میکند. این صداقته. میگوین یه کسی برشکسته بود، پنهان شده بود تو خونش، طلبکارا در رو میزنند، به بچهش میگه که برو بگو بابام خونه نیست. این بچه کوچولو هم میره در رو باز میکنه، میگه بابام گفت که برو بگو بابام خونه نیست. خیلی صاف اون چه که واقعیت تو دلشه این همان تطبیق میکنه. تراک ماشین جور نیستیم، بینیشه دلم میخواد ای کاش اون مثلا یه قاشق از این غذا مثلا از گرسنه بیان تی هزار نه بابا من مثلا نه من فلان من بهمان تی. اون تطبیق نمی کند اونی که ظهور می دهد. زندگی این بچه اون چه که تو واقعیت اون مطابقت می کنه در ظهورش. دنیا از این کودک با صداقت هم با صداقت تره. یعنی هر اون چه که واقعیت دارد واقعیتش رو عیناً ظهور می دهد، عیناً نمود می دهد. منتها کسی که خودش صداقت داشته باشد، خودش به این صداقت توجه پیدا بکنه تا از صداقت بهره بگیره. یه کسی که عینک سبز زده یه پارچه سفید نگاه میکنه، پارچه سفید صداقتشو نشون میده، میگه من سفیدم. حالا من وقتی عینک سبز بزنم بگم نه این پارچه سبزه، خب دارم خودمو فریب میدم. این از جانب من شروع میشود عدم صداقت. سو من خودم هستم که این عدم صداقت رو، این دروغ رو، این خلاف تطبیق واقع رو انتخاب میکنم و در نتیجه انعکاس اون هم اون خواهد شد که به سرم خواهد آمد. اما من بس شانس شانسش میکنه حرفه ها و بنا متاسفانه یک سری مطالبی است که شالا تو وقتش باز بشی خورده. اینا مربوط به نوع صاف و صداقتی درونی هر انسان هست که اینا اثر داره در عالم باطن و در عالم حقایق عالم. یه کسی که خودش یه آدم پیچیده ایه، زندگی هم با پیچیده است. سلام علیکم و رحمت الله. مسائلی که برایش خواهد آمد پیچیدگی دارد. اونسه که خودش آدم صافیه، صاف نه به معنای ساده لوح نه خلط نشند، ساده لوحی یک رذیله است. ساده لوحی یعنی عدم فهم. اینه شده بعدش حضرت رو میفرمد خودش اصلا. صاف یعنی دنبال کلک و فریب و این حرفا نیست، همیشه دنبال واقعیاته. اصلا دوست داره با واقعیت ها زندگی بکند، اصلا از غیر واقع فرار میکنه. یک تشنگی به مطابقت با واقعیت ها دارد، نمیخواد حس خودش رو گول بزنه، فریب بزنه. علی ای حال پس وقتی دنیا نشون میدهد که صاف ساده راست، میگه آقا هر چیز یه عجلی دارد، اون عجلش رسید دیگه تمام شد، فریاد میزنه دنیا با صداقت داره داد میکشه. با صداقت داره میگه آقا اگه کسی مریض شد خب عذاب میکشه، ناله میزنه، زندگی برایش تلخ میشه. خب برایش نشون میده، نشون میده که آقا این قضایا ناجهانی گاهی میشد، ناجهانی در عوض خوشحالی و شادی و شادابی آب زوش ریخت سر و صورتش، همش افتاد دیگه برای یه وری برای همیشه. در عوض ناجهانی پیشبینی نشده. خب دنیا دقیقا تمام اونها که واقعیت های خودش هست رو نشون میده با صداقت بدون کم و زیاد. حالا لمن صدق و رمزش اینجاست، هر کس اهل صداقته، هر کس خودش خودش رو فریب نمیده، قشنگ میبینه صداقتی یعنی چه دنیا. این رو باید بره دنبالش اصلاح بکنه. در ادامه فرمایش میکنه دارو عافیتن لمن فهمه انها. خب این فهمه یه خورده حالا توضیح باید بیشتری میخواد چه تا البته تو قرآن هم بحث تفکر رو تأکید دارد و یه چیز شگفت انگیزی است بحث تفکر و فهم که رابطه جالبی هم با هم دارند. این رو خیب ما تأکید کردن که نورانی کنید، این قوه فکر رو نورانی کنید، قوه فهم رو عمیق بکنید. هر چیم قوه تیزتر عمیقتر می شود، قدرت تجزیه و تحلیلش دقیقتر و بیشتر خواهد شد. حالا شاید مثلا ما همین یک صفحه کاغذ رو بخواهیم نصفه بکنیم با یه چاقو، ممکن نیست. چرا؟ اون زخامتش اجازه نمیده این چیز نازک دو نصفه بشد. اما یه تیغه خیلی نازک راحت نمیتونه. اما یک دستگاه الکترونیکی که از این تیزتره میتونه اصلا چهار لایه تقسیم بکند. اما ذرات نوری بخواد اینو پاره کنه، شاید میتوند ده پاره رو ورق رق بکند. یعنی یه صفحه کاغذ که محال بود ما بگیم این دو لایه بشود، میشود آنچه تیزتره این رو چندین لایه باز بکنه. این اشعه های نوری، اشعه های انرژی خاص، اینا بینی که چقدر میتونه ریز ریز باز بکند یک شیء غیر قابل تجزیه را. یعنی ما وقتی ابتدا نگاه میکنیم یه چیز واحده، ولی اون عامل تیز میتونه به اجزای مختلف این رو تقسیم کنند. حالا قوه فکر و قوه فهم خیلی شگفت انگیزه. هر چه که این تیزتر میشه، متمرکزتر میشه، نافذتر میشه، اونقدر قدرت زوز کردن یک شیء واحد رو قویتر دارد. ما به یه نگاه ابتدایی بگیم آقا مثلا این چیه؟ میگه میز. دیگه چیه؟ میگه میزه دیگه. صد بار میپرسیم میگه میزه دیگه. یعنی نمیتونه تجزیه بکنین رو. میگه مزاد دیگه چه میبینید؟ یه چهار تا چیز نشون میده. تمام شد. یعنی فکرش رو در این حد نگه داشته و از اون عمیق‌تر نمیتونه فکر رو تیز بکنه. این ببینه نه، این چیزهای زیاد اینجا میتونه ببیند، جز جز نمیتونه بکنه. بگم این چهار پنج دینا میبینم. خب در حالی که وقتی ذهن رفت جلو میگه نه، من اینجا شیشه میبینم، اینجا ازلا میبینم، اینجا گوشه ها میبینم، اینجا زخامت میبینم، اینجا زلالی میبینم. ده هر چه میره جلو میبیند که این داره جز جز هی تیز میشه. مثلا فرض فرمید، خب میگیم آقا این مثلا این کاسه، شما خب چی میبینید اینجا؟ یه کاسه میبینم دیگه. هیچ، کاسه. میگه ما یه خورده تیزنده دو جوز هست اینجا، دو تا جوز باید جدا کن از هم دیگه. اصلا چه راه من جدا؟ دو تا نیستشم، یه کاغذ. وقتی این فکر رو تیز میکنه میبینه اینجا دو تا شدیم، یک صورت است، یک ماده است. صورت یه چیزیه، ماده یه چیز دیگه است. ماده با صورت متحد شده شدال این کاسه. مثلا ممکن است لازم جدا بشن اصلا، یعنی ماده این مثلا وقتی مسی بود قرار نیست که حتما مسی باشد، میتونه ماده این مثلا تخته باشد، میتونه ماده این جل باشد، اما صورت کاسه اینجا برقرار بشه. پس لازم قابل جدا شدن هستند صورت از این. من میتونم ماده رو جدا ببینم، صورت رو جدا. گاهی برعکس، خب صورت ممکنه کاسه نباشه، شکل بشه مثلا فرض فرمید یک تخته، یک بشود یک، این قابل جدا هست به دو تا جزئه. این دو تا جزء وقتی قشن جدا از هم دیده می شوند، که ذهن رو تیزتر بکنیم، فهم رو عمیقتر بکنیم. در مباحث فلسفی که اونا که در اندیشه های فلسفی کار می کنند، اینها غالبا یکی، البته نه فیلسوف نما، نباید خلط بشه با این، فیلسوف نماها معمولا اونا قوه وهمشون بیشتر دخالت دارد نه قوه فکرشون. با قوه وهم و قوه خیال اجزا رو میخوان جدا جدا کنند، اینجا قوه خیال داره جدا میکنه اجزا رو، بلیزا موهوماتند اما خودشو فریب داده. اما بس صداقت اینا به رابطه جالبی دارن که حالا خورده خیلی خسته نکن مزان رو. چون ما قوه فهم تجزیه میخواد بکنه، بنابراین با موهوما سر کار داره، اجزا هم اجزای موهومیست و انزا مطابق با واقع نیست و صداقت هم در کار نیست و آثار بعدی. اما یه فیلسوف واقعیه، مخصوصا اونش از معارف الهی تغذیه بکنه فکرش رو، انشاءالله فرصت شد ادامش در مورد خود فکر هم باید بحثی بشه که قرار نیست هر فکری فکر صاحب بشه. این وقتی نتونست کار رو درست بگیرد، بله درست بگیرد از تغذیه معارف الهی، فکر درست به کار بیفته، ببینیم که این الله اکبر اینجا فکر رو غوغا میکنه. چیزهایی که برای دیگران حتی قابل توجه و فهم نیست، این به راحتی اینها رو جدا میکنه، تجزیه تجزیه میکنه و هر جزشون رو مستقلن میبینه و مطالعه میکنه و بعد روابط اینها رو به هم، به این همون بحث تحلیله، تجزیه میکند و تحلیل میکند. یعنی یک جز رو، یک شیء واحد رو، یه موضوع واحد رو میاد در این قوه فکر نورانی هم حلش میکنه و هم جز و جزش رو باز میکنه. شما یه حب قند رو بیان از اون تو خاک، خاک قابلیت نداره حلال این حب قند باشد، نمیتونه جز و جز اون رو باز کند و به هم دیگر. اما تا توی آب انداختید، آب قدرت دارد، حلال هست، به راحتی این رو گرفت، ملکل ملکش ازم جدا کرد، به راحت باز کرد جز و جزش رو. قوه فکر انسان ها اینجورند. یک انسان قوه فکرش خاچه، یه حادثه عظیم رو برش میدهید، نمیتونه تجزیه بکنه. این قوه فکر انسان دیگری هست، جسد مثل آب زلال تا یاسه بهش میخوره تمام ذرات رو باز میکنه، حل میکنه. و اگر دیگران چهار جز داره میبینن، این ده جز داره میبینه و هر جزش اثر خاص خودش، مفهوم خاص خودش، رابطه دوباره اینها با هم دیگر، ترکیبشون، حساب خاص خودش. و اینجاست که از یک موضوع، از یک مسئله پا پاسخهایی رو. خیلی مطلب فوق العاده است از دیدگاه نهج البلاغه این نقش فهم. البته قرآن هم به این تأکید دارد و شما متاسفانه غرب آمده این مثلا رموزات کلیدی ما رو گرفته و از حالا حساب فرهنگی خودش از اون چه ها استفاده می کند. بله سلام علیکم رحمت الله. برای شادی روح آقا علی علیه السلام صلواتی ختم کنم. خب پس مسئله فهم یه چیز عجیبی است در انسان. قوه فهم شگفت انگیز است. میبینید مثلا الان ما فرض کنید اینجا میگیم آقا این چی میبینیم؟ که شیشه میبینم. خب فهم رو تیز میکند یا شیشه هستی که درایش زلالی خیلی واضحه. ولی چون اون که باید ببیند این فهم این رو به کار نمیبره، انگار یه چاقوی زخیم است که میخواد اینو ببره نمیتونه ببره. در رابطه بین شفافیت و اون رو ازم جدا کنه، رابطه بین زخامت و اون رو جدا بکنه. وقتی خیلی تیز میکنه میگه بله نه اینجا شفاف یه چیزی اصلا ممکن اصلا شفاف رو شیشه نباشه. اصلا آب زلال شیشه نیست که، سنج نیست که، آب همه سیال همه زلال همه هست. یعنی کاملا از هم قابل جدا شدنه. و بگم آقا دیگه چه میبینید؟ چی دیگه اینا؟ یه خورد اون رو تیزتر بکن، اون چاقو رو از اینم تیزتر بکن، این فهم رو از اینم هی دقیقاً. خب آقا من اینجا موجود میبینم، بالاخره شیشه اینجا موجود هسته، ممکنه شیشه باشه ولی موجود نباشد. گوسفند هست ولی اینجا موجود نیست که، اینجا گوسفند عدمه، اینجا شیشه موجود. آقا یه خورده تیزتر بکن موجود دیگه، تا میبینم بله وجود میبینه. مثلا وجود میبینم این دیگه یه چیز دیگری شده است. نه چه اتفاق میفته اگه اینطور باشد؟ اصلا کل فضای چیز دیگری میشه. وقتی من وجود ببینم میبینم همین ها شد یه چیز شد وجود. یه وقت من اینجا موجود میبینم اینا متعدده دیگه. خب این میزه، اون کاغذه، اون ستونه، ماشاءالله بیشمار موجود از اینجا. اما اگه فهم رو بتونم تیز بکنم، فهم رو بتونم عمق بدهم، فهم رو بتونم هی رشدش رو بدم، نورانی کنم، نورانی کنم، اینم حال اینجا وجود میبینم. وجود دوتا چیز نیست، یه چیز وجود. مثلا شما یک کودک رو دستون بگیرید تو برد میشه تو یک فروشگاه پلاستیک فروشی، اون فکرش چون کوتاهه نمیتونه تیز باشه، اون فقط میبینه که بعد اینجا ماشین است و بازیه، کاسه یه نمیتونم سطل فلان اینها میبینه، پنجاه اینجا چیز هست. اما باباش که شیمیدان هست فکرشو تیز میکنه، تیز میکنه، تعمق میده، این فهم رو اینقدر عمق میدهد، میبینه اینجا فقط یه چیز پلاستیکه. اینجا دیدگاهو دو چیز وقتی خواهد شد که هم پلاستیک اینجا از شایبه هم آهن اینجا مثالی باشد. یه مش مثال آهی مش پلاستیک. اونجا میگیم دو چیز میبیند، برای اون دو چیز یه مفهوم بالاتر از این حرف هاست. این فقط یه چیز میبیند اینجا، اونجا همه پلاستیکه، همه پلاستیکه. از دیدگاه این عدد یک و دو با اون بچه خیلی فرق دارد. بچه چه میبیند؟ شکل میبیند، شکل سطل، چون این فهم زخیمتر رو میتونه بفهمه. شکل مثلا اسباب بازی، شکل فلان، با اون راحت تجزیه میکنه. اما اون فهم عمیق‌تر میبینه فقط یه چیز دارن جنس همین ها، یه چیز دارن کلاسیکه. ترکیبش هم متفاوت خواهد شد، چون تجزیهش قابل توان شد، فهم دوباره میاد ترکیب بکنه. خب ما الان اینجا موجودات میبینیم، اما مولا علیه السلام بینید چه؟ الله اکبر. فما دار عافیت لمن فهم عنها، فهم عنها، رمزش اینجاست. و چرا میگم بلا هست، سختی هست، مشکل هست، فلان هست، ناراحتی چی شد؟ یه بزرگواری بود، حالا خدا توفیقش بده، یه بچه داشته، پسر بچه، بعد نگران بود، آه وقتی بزرگ شد من ازدواج رو چه خواهم کرد، چطور خونه بهش تهیه خواهم کرد، چطور فلان، اضافه کاری شب روز چه بلایی به سر خودش می آورد. از حالا برای 25 سال بعد نه اینکه برنامه ریزی می خواد بکنه، در اضطراب است که خواهد شد. اینا با هم نباید خلط بشه. یه خواهد برنامه‌ریزی میکنیم، بله برای 1000 سال بعد. اصلا مؤمن اصلا دور اندیشه، ما قرآنمون تا روز قیامته دور اندیشی برنامه هاش. اما یه وقت من اضطراب دارم برای یک چیزی که دنیا رو محل گرفتاری میبینم، محل بلا و سختی و جیم. حضرت با اینجا داره عافیته، چیزون رو با هم معناشتن بشه. عرض کردیم در هر تک تک این کلمات حضرت رمز داده، باید اون رمزش رو بگیریم، با اون رمز باز کنیم، ببینیم به باز شد، حالا معلوم شد یعنی چی. رمزش چیه؟ چه این معلوم خواهد شد، چه مفهوم خواهد شد، چه برامون این لذت، چون همه عاشق عافیتن دیگه، چی هست که دنبال عافیت نباشد؟ گم شده انسان هاست. گم شده انسان ها رو حضرت سرت رمزش رو باز میکنه، فرماد من فهیمه عنها. آیا ما این رو فهمون کار کردیم؟ رو قوه فهمون، قوه فهم رو پخش پلا کردیم بر چیزی بی خود و بی ربط و بی حساب کتابی نگذاشیم دیگه. شما الان مثلا یک تانکر آب رو پخش پلا بکنید، این زور نداره یه پرکار رو تکون بده دیگه، چیزی نداره که، تم صفر شد. یه سطل آب رو بیارین متمرکز بکنید به یه سوراخ، در مثلا یه سطل، در یک مثلا بطری، آقا فشارش ازگار یه چیزی رو میخواد سوراخ بکنه، اصلا قدرتش این داره نفوذ میکنه به کجا میره. همین اشعه خورشید پخش پلا شده، اما وقتی متمرکز میکنه تو یک عدسی، کانون عدسی، تخت رو میسوزن، آتش میزنه. اما وقتی این فهم رو، این فکر روش کار نکردم، صفرش کردم، حالا میخوام ببینم مطلب چیه. حضرت رمزشو دارم میده، من چقدر روی تمرکز فکرم، تمرکز فهمم، نورانیت فهمم، عواملش فهم رو نورانی میکنه، کار کردم روش. اصلاش نمیدونم یعنی چه. بعضن دور از مجلس بزرگواران شما درد دلمون یه بحث دیگری است، روی اون مدعیانی است که متاسفانه نه خبر از این حقایق اسرار داره نه فلان، و دهنکزی میکنن به حقایق دینی ما، معارف ما، روایات ما، خطاب ما به اون بیچاره هاست. شما چقدر رو فهمت کار کردید؟ اون چه فهمهاش نورانی میکنه اصلا نتونه دنباشه، داره اونها رو مسخره میکنه، غذای فهم رو داره تو تمسخر میکنی که با اون فهم دیگه چه میتونی این رنزورت باز بشه. دستوراتی ما داریم که برای تقویت فهم چقدر بشه روش کار کرد و این تیز بشه نورانی بشه، نورانی بشه تا برسه به اون اثرگذاری شه. ببینه دنیا شد مرکز عافیت، خواه عافیت، تا اون باز نشه این معلوم نخواهد شد. ظاهرا یه وقت تمام شده، از انشاءالله سر رزمون باید استفاده بکنیم که بیش از این باشد انشاءالله برای فرصت بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.